بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان که تا این جلسه این دوره رو دنبال کردند. ما حدیث اول از کتاب چهل حدیث هستیم که در واقع از ریشه با نگاه دینی به ما یاد میده که مشکلات ارتباطی ما از کجا منشأ میگیره. در واقع یه محتوای بسیار غنی تری از حد محتواهای علوم مثل علم روانشناسی هست که راهکارهاش برای اصلاح روابط انسانها خیلی عمیق تر، خیلی دقیق تر، خیلی در واقع درست تر هست، به خاطر اینکه با اتصال به منبع وحی به معنی اتصال به موجودیتی هستش که برنامه نویس وجود انسان ها بوده. در علومی مثل علوم روانشناسی برنامه نویس برای انسان ها خود انسان ها، انسان هایی که خودشون پر مشکل بودن و در روابط یا در زندگی های خودشون هم با مسائل بزرگی دست و پنجه نرم میکنن، اونها میان کتاب هایی می نویسن که حقیقتا نمیتونه انسان رو به سلامت واقعی برسونه، به اصلاح، به تربیت و رشد کامل، به خاطر اینکه واقعا یک جزء یا چند جزء رو میتونه دسترسی پیدا کنه به حقیقت انسان، به عمق وجود انسان. وقتی علمش رو نداره نمیتونه دست پیدا کنه که بر اساس اون راهکارهای کاملا منطبق با روح و روان انسان ارائه بده. این جملات ساده خیلی مهم هستن، یعنی نیازه که آدم بهشون فکر کنه و این فکر باعث میشه که انسان سراغ یه منابعی بره که در واقع برسونه انسانو به این نقطه که بگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی وقتی ما اون صدو به این مستقیم سراغ صد، هر چی که زیر مجموعه اون باشه دیگه در دل این صد وجود داره. بنده شخصا کتابای روانشناسی زیاد خوندم، کتابهای مهارت زندگی هم زیاد خوندم، ولی میتونم بگم که نه اینکه غیر مفید باشن، ولی عموماً ظاهر وضعیت انسان رو اصلاح میکنن و اون باطن انسان دچار درگیر و دچار عموم بحرانهای خلقی و شخصیتی هست و اون راهکارها و در واقع اون روشهایی که به انسان کمک میخواد بکنه که بهتر زندگی کنه و روابط بهتری داشته باشه کامل کارساز نیست تو ارتباطهای انسانی و فصلی و موردی و مقطعی میتونه نجات بخش باشه، یا اگر برای بعضیا کمک کننده باشه کامل کمک کننده نیست. یعنی میتونه تا یه جایی انسان رو کمک کنه ولی انسان رو نمیتونه رشد بده یا متعالی کنه. بر اساس اون ابعاد وجودی که ما خوندیم انگار که فقط ظاهر یه موجود رو زیبا کنی ولی تو درونش پر از ویرانی و خرابی باشه. طبق عقاید و معارف ما از کوزه همان برون تراود که دروست. در واقع اون چیزی که داره از ما صادر میشه و اون چیزی که دیگران از ما دارن میبینن نمایشگر باطن ماست. وقتی بعضی ها یه حرفایی میزنن که آدم خیلی تعجب میکنه، خیلی ناراحت میشه، خیلی رنجیده میشه، چه تو روابط فردی چه تو روابط اجتماعی، این خبر میده که تو درون اونها انواع بیماری ها و انواع عدم خودکنترلی ها وجود داره که اون انسان بهش محل نداده، بهش توجه نکرده، کنترلش نکرده. اصطلاحاً میگن بعضی از انسان‌ها لاابالی هستند نسبت به خودشون. که بتونن در واقع اون درون خودشون رو مورد بررسی قرار بدن، نسبت بهش علم پیدا کنن، خودسازی کنن و کارهایی کنن که خروجیش این باشه که ما در رفتار بیرونیشون برخورد و رفتاری رو میبینیم که هم رشد دهنده خودشون هم رشد دهنده ما، یعنی ارتباط هایی میسازن که اون ارتباط ها همش پر از آموزش و پر از تربیت و پر از آرامش و نشاط و رضایت میشه. با این نگاه این محتوایی که داره به شما منتقل میشه رو باید دنبال کنید. یعنی آمیخته بودنش با معارف دینی ناگزیره، چون ما که معتقد به خالقمون هستیم، اون خالق برای ما تعریف کرده که از چه منبعی باید استفاده کنیم برای اینکه کاملا خودمون رو بشناسیم، و این شناخت باعث میشه که خودمون رو بتونیم خوب مدیریت کنیم. در جلسه گذشته در واقع بررسی کردیم که یه انسان اگه بشینه یه خود محاسبه کنه خوب دستش میاد، اگر خودش رو رها کنه تو اون میل ها، خواسته ها، خشم ها، غضب ها، هرس ها و هر آنچه که میتونه در وجود انسان بجوشه و باعث رفتارهای از اون بشه، اگر اونها رو رها کنه خروجیش چی هست؟ یعنی چی دست انسانو میگیره؟ و اگر اینها رو کنترل کنه، مدیریت کنه، در مسیر خیر و صلاح قرارشون بده چی دست انسان رو میگیره؟ و این مثل علم جامعه شناسی و روانشناسی نیستش که یه دایره محدودی، یه طیف محدودی، یه بازه محدودی از مثلا زمانی که انسان قدرت تشخیص پیدا میکنه تا زمان مرگش باشه. افق ما، یعنی اون بازه ما 70-80 سال نیست. بازه ما از پیش از این دنیا شروع میشه و بعد از این دنیا. به خاطر همین وقتی ما میخواییم آثار یه چیزی رو بررسی کنیم، یه بخشش آثارش تو زندگی امروزمونه، یه بخشش تو زندگی بعد از امروز، یعنی زندگی بعد از این دنیا مونه. و این فقط برای کسانی معنی داره که معتقد باشن، یعنی اگه اعتقاد نباشه خب طبیعتاً باید با همون مشکلات خودشون یه جوری دست و پنجه نرم کنن. ولی ما که اعتقاد داریم، برای اون مهمه که آیا این رفتاری که الان با خودم، با خانوادم، با همسرم، با دوستانم، با محیط کارم و و و دارم، آیا سایه خواهد انداخت تو کیفیت زندگیم بعد از این دنیا؟ و اگر میندازه خیلی جدی تر میشه، چون اون زندگی ابدیه، اینجا هرچی باشه تموم میشه، ولی اون زندگی چون ابدیه به خاطر همین خیلی دیگه حساسیت بالا میره که من تو این بازه محدودی که فرصت دارم سریع بتونم اینا رو اصلاح کنم و ارتقا بدم در خودم، در واقع اون چیزهایی که خوب هست. خب در دنباله این مطلب، چون جلسه پیش خیلی طولانی بود مطلب ادامه ندادیم، در دنباله این مطلب ادامه میدم مطلب رو، محتوا رو از رو میخونم. داریم آثار نوع عملکردمون رو در دنیا دنبال میکنیم، در دنیا این دنیا و در دنیای بعدی. درست تفکر کن عزیزم، قرآن نعوذ بالله کتاب قصه نیست، شوخی با شما نمی کند. ببین چه می فرماید، این چه عذابی است که عزیزها را از یاد می برد، حامله را بیبار می کند. آیا چه عذابی است که خداوند تبارک و تعالی با آن عظمت او را وصف می کند به شدت و جای دیگر به عظمت. منظور در دنباله آیه‌ای بود که در رابطه با وصف روز قیامت بود، روزی که فراموش می‌کند هر شیردهی از آن چه شیر می‌دهد و می‌اندازد هر آبستنی بچه خود را و می‌بینی مردم را مست، با اینکه آنها مست نیستند، ولیکن عذاب خدا سخت است. خب در ادامه در واقع این آیه بود، چیزی را که خدای تبارک و تعالی که عظمت او حد و حصر ندارد و عزت و سلطنت او منتها ندارد توصیف به شدت و عظمت کند، آیا چه خواهد بود؟ خدا می داند عقل من و تو و فکر همه بشر از تصورش عاجز است. اگر مراجعه به اخبار و آثار اهل بیت عصمت و طهارت کنی و تأمل در آنها نمایی، می‌فهمی که قضیه عذاب آن عالم غیر از این عذاب‌هایی است که فکر کردی. قیاس به عذاب این عالم کردن قیاس باطل غلطی است. من برای تو یک حدیث شریف از شیخ جلیل القدر صدوق طایفه نقل می کنم که بدانی مطلب چیست، مصیبت چقدر است. با اینکه این حدیث راجع به جهنم اعمال است که سردتر از همه جهنم هاست، اولا باید بدانی که شیخ صدوق که این حدیث از اوست، کسی است که تمام علمای اعلام از او کوچکی می کنند و او را به جلالت قدر می شناسند. آن بزرگوار کسی است که به دعای امام علیه السلام متولد شده. آن کسی است که مورد لطف امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه بوده و نویسنده به طریقهای عدیده از بزرگان علمای امامی علیهم رضوان الله متصل به شیخ صدوق حدیث را نقل می کند و مشایخ بین ما و صدوق همه از بزرگان و ثقات اصحابند. پس اگر از اهل ایمانی باید به این حدیث عقیده من باشی. خب متن عربیشو من ازش میگذرم، ترجمه رو میخونم. حاصل ترجمه حدیث شریف این است که در بین اینکه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود و جبرئیل آمد در خدمتش، در صورتی که افسرده و محزون بود و رنگش متغیر بود، پیغمبر فرمود ای جبرئیل، چرا تو را افسرده و محزون می‌بینم؟ گفت ای محمد صلی الله علیه و آله، چرا چنین نباشم؟ در صورتی که امروز گذاشته شد دمهای جهنم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گفت چه چیز است دمهای جهنم؟ عرض کرد همانا خدای تعالی امر فرمود به آتش، برافروخته شد 1000 سال تا سرخ شد. بعد از آن امر فرمود به آن، افروخته شد 1000 سال تا سفید شد. پس از آن امر فرمود به آن، افروخته شد 1000 سال تا سیاه شد و آن سیاه و تاریک است. پس اگر یک حلقه از زنجیری که بلندی آن 70 ذراع است گذاشته شود بر دنیا، هر آینه آب می شود دنیا از حرارت آن، و اگر قطره‌ای از زقوم و زری بچکد در آبهای اهل دنیا، همه می میرند از گند آن. پس گریه کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و جبرئیل گریان شد. پس خدای تعالی فرستاد به سوی آنها فرشته‌ای، عرض کرد خدای شما سلام می رساند به شما و می فرماید من ایمن کردم شما دوتن را از این که گناهی کنید که عذاب کنم شما را به واسطه آن. ای عزیز، امثال این حدیث شریف بسیار است و وجود جهنم و عذاب علیم آن از ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان است. خب یه نکته ای رو اینجا بگیم، این خیلی باب شده که از جهنم نگید، از ترس جهنم نگید، مردم رو بیاین با حس خوب، بیاین از بهشت بگید، از حال و احوال پرنشاط بگین، مردم به عشق بهشت مثلا کار خوب انجام بدن. اینها در واقع خودسری هایی هستش که خلاف اون چیزی که سبک خدا خداوند انسان ها نظر دادن. اون فردی که میاد میگه که اصلا جهنمی وجود نداره، خدا هیچ وقت نمیاد این کارا رو بکنه، خدا چه نیازی داره و و و، در واقع یکی از بزرگترین خیانت ها رو داره به انسان میکنه. ببینید اگر الان به شما بگن که اگر این کار بد رو انجام ندی، مثلا فلان جایزه رو به شما میدیم، شما اون کار انجام نمیدی، یه کار بعدی که دوست داری انجام بدی، باش ازش لذت میبری. یا اگه بگن اگر این کار بد رو انجام بدی فلان بلا سرت میاد، ترس از بلا خیلی قدرتش قوی تر هست از تشویق به یک امتیاز. به خاطر همین میگن که آیات انذار قرآن بیش از تبشیرشه. با اینکه داشته های بهشتی به عنوان پاداش و جزا خیلی میتونه جذاب باشه، ولی اون چیزی که انسان رو کنترل میکنه که افسار گسیخته هر عملی که دلش خواست انجام نده، ترس از مجازاته. الان خیلی از ماها به راحتی غیبت همو میکنیم، خدایی نکرده تهمت میزنیم، دروغ میگیم، دروغ 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 به راحتی، دروغهای فردی، دروغهای اجتماعی، دروغهای سیاسی به راحتی اینا انجام میشه. علتش اینه که فراموش شده که یه حساب کتابی خواهد بود. یاد مرگ، یاد حساب کتاب اصلا جمع شده از بین مردم. مردم اصلا دیگه حساب کتابشون، برخی از مردم اینجوری هستش که الان اگه من این دروغو بگم چه نفعی میبرم و چی به من میرسه؟ دیگه اصلا اون که بعد چه مجازاتی خواهی داشت کسی یادآوری نمیکنه که من خودم رو کنترل کنم، یه خود دوراندیش باشم، عاقبت اندیش باشم، به راحتی نشینم پشت سر یه آدم تو روابطم با انسان‌ها صحبت کنم که آثار ناجورش رو چه در دنیا و بعداً در آخرت ببینم. یه خورده خودم رو جمع میکنم، یه خورده خودم کنترل میکنم، یه خورده واقعاً میترسم. درسته که انسان‌هایی که خیلی متعالی میشن دیگه از ترس جهنم ترک کار بد نمیکنن، از شوق بهش کار خوب انجام نمیدن، بلکه مثلا به خاطر حقیقت خوبی و بدی عمل بد در مقابل حضرت حق و و و عمل انجام میدن، ولی عموم مردم به این مرحله هنوز نرسیدن. و این یه نکته خیلی مهم تو تربیت فرزند و در تربیت خودمون هست که انذار باید وجود داشته باشه و این ترس، ترس توهمی نیست، ترسی نیست که باعث بشه شب خوابش نبره آدم به این معنی که دچار ترسی بشه که اصلا نتونه عمل انجام بده یا نتونه زندگی کنه. یه حقایقیه که فطرت انسان با همینم تطبیق داره. یعنی اون کسی که برنامه نویسی کرده باز اینو برای انسان تعریف کرده که بترسه از عاقبت، عاقبتی که ختم به شر میخواد بشه و خودشو الان کنترل کنه و مدیریت کنه. و اصل جهنم و اصل عذاب، اینم نکته خیلی مهمیه که به همه منتقل بشه که منطقیه. مثل این که شما یا آدمی تو جمع شما باشه هر حرکت زشت و هر عمل بد و هر عمل آزاردهنده ازش صادر بشه و شما بگین که نه، تنبیه و توبیخ و مجازات و جریمه کردن خیلی چیز خوبی نیست، ما کاری با این آدم نداریم. و اون آدمی که خودشو کنترل کرده یا کار خوب کرده و ترک کرده کار بد رو، فقط به اون هی پاداش بده. آیا اون آدم بد میذاره دنیا دنیایی بمونه که آدم خوبا خوبی بهشون اصلا برسه، که خوبی رو یاد بگیرن، که خوب باشن و به سمت خوبی برن؟ الان خب تو خیلی از کشورها و تو خیلی از اجتماعات انسانی میبینیم که بدی شده ارزش، خوبی شده ضد ارزش. اینو واقعا میبینیم. پس اینا همه کاملا رو حسابه. آدم بد باید بدونه که اگه یه کار بد کرد رها نمیشه، دنبال میشه و اون مجازات براش هست که بدهای دیگه یا ترک کنن اون کار بد رو یا بترسن از ترس مجازات هر وقت دلشون خواست مرتکب نشن. اینا به نظرم خیلی نکات مهمیه و واقعا لازمه که آدم نسبت بهش تفکر کنه و این تفکر رو منتقل کنه به دیگران با یه سری جملات احساسی و رومانتیک. ما رو از حقایق دنیا دور کردن. بالاخره یه بازه زمانی ما زنده ایم، بعدش هم میمیریم. بعد این آدمایی که با این جملات احساسی اومدن ما رو سر کار گذاشتن، کمک کردن که ما مشکلات زندگیمونو حل کنیم، اون آدمایی که میان سخنرانی میکنن، مثلا میان هی میگن جهنمی نیست، چرا دین و سیاه نشون میدید، همه چی گل و بلبله، همه چی بهشته، کمک کردن تو روابط انسانها که به طلاق نینجامه؟ یعنی حرفاشون میتونه مفید باشه، منظورم اینه. یعنی اون حرفا دست انسان رو میگیره که انسانها آدمای بهتری بشن، در عمل که اینطوری ثابت نمیشه. یعنی تو زندگی واقعی میبینیم که اینطور نیست. تو زندگی واقعی ما اکثر مواقع از ترس از دست دادن، از ترس عواقب بد رفتارمون، خیلی جاها مجبور میشیم خشممون رو کنترل کنیم، چون دفعه پیش که خشممون رو خرج کردیم دیدیم چی شد نتیجهش، دیدیم چه آسیب هایی به خودمون، به زندگیمون، به روابطمون زد. الان از ترس اون عاقبت مثلا عصبانیه رو میشیم، ولی خودمون رو کنترل میکنیم. حالا اگه با یه همچین دایره و افق دیدی که هم توی این دنیا ویرانگری ایجاد میکنه و هم در آخرت ویرانگری که خیلی تازه نمیتونیم نسبت بهش فهم و اشراف داشته باشیم ایجاد میکنه، یه ترس بزرگی برای ما ایجاد نمیکنه که یه مقدار خودمون رو جمع جور کنیم، یه مقدار حساس‌تر شیم، یه مقدار مهم‌تر شه. اینقدر از سنمون گذشته علم نداریم مثلا ما خودمون کی هستیم. اصلا بهمون بر میخوره اگه یه کسی بگه تو دارای رذیله اخلاقی هستی. دروغ گفتن یه رذیله است. غیبت کردن یه رذیله اخلاقی که از قلبت میجوشه. تهمت زدن، حرص داشتن، حریص بودن، دو به همزنی، سخنچینی، اینا همه چیزهایی که باعث فروپاشی خانواده شده، باعث فروپاشی روابط انسانها شده، باعث مشکلات اجتماعی شده. خب اینا همه باید حل بشه و یکی از قوی ترین قدرت هایی که میتونه انسان رو یه ذره به خودش بیاره اینه که بترسونیش از عواقب کارش. و این تو در واقع کتاب های روانشناسی پیدا نمیشه. تو کتاب های آموزش انسان برای زندگی بهتر و برتر دیده نمیشه. و طولانی شد، ولی به نظرم رسید که اینا نکات قابل تأملی بود که بعضیا چون این مطالب رو میخونن میگن نگید اینا رو، اینا خیلی ناراحت کنند از حزن‌آور ترسناکه. خب گفتنش که مشکل رو حل نمی کنه. یعنی اگه ما خبر نداشته باشیم که حقیقت این دنیا چیه و بعدش چه اتفاقی میفته، از اینا دور میمونیم؟ نه. ولی دونستنش باعث میشه که آدم وقتی عوارضش رو بدونه، مثل اون ویروسی میمونه که همین وای فلان ویروس پخش شده و این عوارضو داره، به مرگ میانجامه. و انسانا میگن خب اطلاعات شما بدیم که ما بدونیم باید به چه شکل مراقبت کنیم. بگیم نه، هیچ کس ندونه، هیچ جا ندونه، هیچ کی نگه، که خب این شیوع بیشتری پیدا میکنه، این آدم انسانهای بیشتری رو از بین میبره. پس این کاملا بر منطق استواره و انسانها به زبان عامیانه باید دست از لوسبازی بردارن و با حقیقت زندگی این دنیا و حقیقت زندگی آخرت، زندگی بعدیشون آشنا بشن، شناخت پیدا کنن و این واقعا باعث میشه زندگی بهتری داشته باشن. اونایی که واقعا از این عبارت ها ترسیدن، آدم هایی شدن که بیشتر خودشون رو کنترل کردن. هر جا به ذهنشون رسیده خشمشون رو خالی نکردن، زخم زبون نزدن، اتهام به کسی نزدن. خب انسان های بهتری شدن و این انسان های بهتر هم حال خودشون بهتر بوده، هم حال آدم های پیرامونشون. و و و این بحث خیلی مفصله. ما تو جلسات آینده خود امام خیلی دقیق تر اینا رو باز میکنن، ولی جسارت کردم به نظرم رسید که اینجا اینو بگم که اگر آزرده خاطری این بخش ها برای انسان ایجاد میکنه، ازش فراری نشیم. درست تصور و تدبر کن در مضمون این حدیث کمرشکن. آیا اگر احتمال صحت هم بدهی، نباید مثل دیوانه ها سر به بیابان بگذاری؟ چه شده که ما اینقدر در خواب غفلت و جهالتیم؟ آیا ملکی مثل رسول الله و جبرئیل بر ما نازل شده و ما را از عذاب خدا ایمن کرده؟ با اینکه رسول خدا و اولیای او تا آخر عمر هم از خوف خدا قرار نداشتند و خواب و خوراک نداشتند، ولی یک کارخانه خدا از خوف قش می کرد. علی ابن الحسین علیه السلام، امام معصوم گریه ها و زاری هایش و مناجات و عجز و ناله هایش دل را پاره پاره می کند. ما را چه شده که هیچ حیا نکرده در محضر ربوبیت اینقدر هتک حرمات و نمامیس الهی را می کنیم؟ ای وای بر ما و بر غفلت ما، ای وای بر ما و بر شدت سکرات موت ما، ای وای بر ما، بر حال ما در برزخ و سختی های آن و در قیامت و ظلمت های آن، ای وای بر حال ما در جهنم و عذاب و عقاب آن. خب پس این از این بخش که تموم شد و نیاز هستش که باز ما خیلی تفکر کنیم و گام اول رو هیچ اشکالی نداره اگر با ترس شروع کنیم. ترس از آثار وحشتناکش تو زندگیمون و زندگی این دنیامون و زندگی دنیای بعدیمون که باعث بشه یه مقدار جدیتر بشیم و با دغدغه بیشتر برای چیزهایی تو این دنیا وقت بذاریم که قراره اون دنیا ازش محاسبه و بررسی شه، نه عموم وقتمون صرف چیزهایی بشه که واقعا هیچ بخشش دست ما رو نمیگیره، تازه و باعث دردسر ما هم خواهد شد. جلسه آینده ما فصلی رو داریم به عنوان در معالجه مفاسد اخلاقیه. حالا ما یه بررسی کردیم، عمق فاجعه رو فهمیدیم که اگه ما دوچار مفاسد اخلاقی شده باشیم، اگه دوچار رذایل اخلاقی باشیم، چه عاقبتی در انتظارمونه که یه بخشش رو تو زندگی دنیاییمون داریم میبینیم. اما اینا راه حل داره، قابل معالجه است. ما تا تو این دنیا هستیم کاملا میتونیم این ویژگی های درونمون رو بررسی کنیم، معالجش کنیم و این مفاسد رو از بین ببریم، یه زندگی عالی در این دنیا تجربه کنیم و یه زندگی از این عالی تر با از بین رفتن محدودیت هایی که تو این دنیا هست در دنیای بعدی و در نتیجه تلاش و عزم و اراده و فعالیت ماست و نه در نتیجه این که هر جور دلمون خواست اینجا زندگی کنیم و بعد بگیم نه خدا مهربونه میبخشه. از طرف خدا حرف نزنیم، خدا خودش مستقیم مسیر رو برای ما تعریف کرده، بعد فلان سخنران میاد میگه که نه خدا اینجوری نیست، اشتباه به عرضتون رسید، خیلی طنز میشه در واقع. خب یک روش خیلی جالب و اساسی و کوتاه هست که انسان با اون که در حد یک جمله یک نیم پاراگراف میشه با اون میتونه تمام این مشکلات رو حل کنه. امام در حدیث اول اینو مشخص میکنه. با اینکه ما با جزئیات دونه دونه رذایل اخلاقی رو از حدیث بعد شروع میکنیم بررسی کردن، ولی حرف آخر رو امام اول میزنن که یک راه حل مشخص وجود داره. و اگه بگیم خب اگه این خیلی مشخصه و اینقدر راحته چرا ما اینقدر بس مشکل داریم، همه علتش تو اون از ما اراده نکردن و اون در واقع مخالفت نکردن با اون میل‌های سطحیه که بالاخره باید یه کاریه که باید با یه برنامه‌ای پیش برین که بلند مدت تمام این مشکلات رو رفع میکنه. مثل یه شربت و دارو نیست که مثلا آدم بخوره بگه که با استفاده از این مشکلات هم هست. فصل بعدی آخرین فصل، یعنی در واقع موضوع بعدی آخرین موضوع فصل اول یا حدیث اول هست و از جلسه بعدش حدیث دوممون شروع میشه که دیگه هر حدیث یک رذیله یا یک فضیلت مورد بررسی قرار میگیره که اولین و مهمترین اونها که امام در بعد از حدیث اول تعریف میکنن موضوع ریاست. یعنی ما یک کاری رو فقط به خاطر اینکه دیگران ببینن انجام بدیم که انشاءالله دقیق تر مورد بررسی قرار میدیم. انشاءالله موفق باشین. خدا نگهدار.